بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم معذر برادران و خواهران عزیزم. این جلسه رو دوستان در بزرگداشت 16 آذر 32 و مقاومت دانشجویی و شهدای دانشگاه در اون دوران بحث مقاومت و جنبش دانشجو است. 16 آذر میدونید یک حرکتی بود در دانشگاه تهران بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32، دو سه ماه بعد از کودتا که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دولت ملی رو، دولت مصدق رو سرنگون کردن و مصدق و کاشانی بازداشت شدن، انگلیس‌ها برگشتن دوباره، نفتی که ملی شد داشت ملی میشد دوباره با کنسرسیوم برگشت به خزانه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. از بعد کودتا آمریکا که قدرت سلطه‌گر دوم بود در ایران بعد از انگلیس، یعنی بود، شد کم کم سلطه اول، یعنی ارباب اول ما شد و انگلیس ها در کنار اونا و ربع قرن دیگه به غارت ایران و تحقیر ایران ادامه دادن به اسارت تا با انقلاب 57، انقلاب اسلامی، اینا از کشور اخراج شدند. توطئه ها ادامه داره، دشمنان هم اونا هن. همون امریکایی ها، انگلیس ها، صهیونیست ها، عوامل رژیم سلطنت و گروه های از این قبیل که همچنان تلاش میکنن که برگردن به ایران. 16 آذر 32 یک جنبش ضد استعماری و ضد استبدادی بود. بعد از اینکه نماینده سفارت انگلیس بعد از کودتا آمد ایران که روابط تقریبا قطع شده ایران و انگلیس رو برقرار کنن دوباره و برگردن به کشور مستقر بشن، دانشجویان تظاهرات کردند و با شعارهای ضد انگلیسی، ضد آمریکایی و ضد پهلوی، ضد سلطنت درگیر شدند و مسائلی که در 16 آذر اتفاق افتاد، به خصوص که قرار بود دو روز بعد معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون که رئیس جمهور شد در آمریکا، اونم اومد که قرار بود بیاد بازخورد کودتا رو، سرکوب ها و کشتار ها، شکنجه ها رو ببینن، برگرد امریکا که اعلام کنه کودتا موفقیت آمیز بود و جریان های ملی و مذهبی و همینطور جریان های چپ که معمولا با روسیه، شوروی، اینا همه به اصطلاح دیگه سرکوب شدن و ایران دوباره مال ماست. اون تظاهرات هم اعتراض به دربار و کودتا بود، شاه بود، هم اعتراض به انگلیسی‌ها که اومده بودن روابط رو برقرار کنن، دوباره غارت نفت شروع بشه و غارت کل کشور، هم اعتراض بود به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا که قرار بود بیاد ایران و می‌خواستن تو دانشگاه تهران بهش دکترای افتخاری بدن به اصطلاح، یعنی تشکر کنن از آمریکا که کودتا کردید اینجا و با پیام رئیس جمهور آمریکا که ما می‌خوایم وام بدیم به شما، کمک کنیم مشکلات اقتصادی شما رو حل کنیم، می‌خوایم به شما حقوق بشر، آزادی، پیشرفت، توسعه، وام، رفاه، دموکراسی، این حرفا. خب دانشجویان جز اولین صفوفی بودن که به آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها با شعار برو گم شو تو سطح دانشگاه و خیابون‌های تهران درگیر شدن با اینا. حالا ما سعی می‌کنیم تو این فرصت هم چند جنبه تاریخی رو بهش اشاره کنم و هم به چند پرسش امروز توجه بدیم. ممکنه در ذهن بعضی هم باشه که حالا یه حادثه‌ای 70 سال پیش اتفاق افتاده، تمام شده، اون مسئله تاریخی بوده، مشمول مرور زمان، یعنی ما امروز مسئله‌ای به نام استکبار و استقلال و مقاومت و اینا نداریم و اینا دیگه مسئله امروز ما نیست. این خطای نخست و خطای بسیار بزرگ. واقعیت اینه که دقیقاً همون کسانی که سال 32 کودتا کردن و کشتار کردن و بعدش ساواک رو تشکیل دادن و شکنجه ها، دیکتاتوری، همینه که الان هستن همونان. این قضایی که تو مسئله 5 به علاوه 1 و تحریم و هسته‌ای و ناس، همینا همونان. دشمنان عوض نشدن، دشمنان ملت ایران و ملت های دیگه تو منطقه. بنابراین این تصور که مسائل استکبار و استعمار و اینا تموم شده، ما الان مشکلی به مسائل مربوط به دهه‌های قبل بوده، شرایط جهانی تغییر کرده، شرایط جهانی پیچیده‌تر و سخت‌تر و بدتر شده. البته شرایط ملت ایران، موقعیت ملت ایران خیلی بهتر شده. اون موقع یک ملت برده و اسیر بود، تو اسناد گاو شیرده در مورد ایران به کار رفته. همینی که الان رئیس جمهور آمریکا راجع به عربستان گفت، گاو شیرده در مورد ایران به کار می‌رفت که یکی از شاید بهترین گاو شیرده ما ایرانه.
خب ایران اون موقع گاو شیرده بود، امروز شیر درنده است، شیر قرنده است، دیگه گاو شیرده شما نیست. پس سوال اول، صورت مسئله عوض شده. اون استعمار، استکبار، اون دشمنانی که دانشجویان اون روز علیهشون بعد از کودتا شعار میدادن، اون دیگه منتفی شده. نه، منتفی نشده، همونان. منطقه موقعیت ما عوض شد. ملت ایران امروز حکومت تشکیل داده، حاکمانش رو انتخاب میکنه و تو صف مقدم مقاومت منطقه و مقاومت بین الملل قرار گرفته. با این تفاوت که اون موقع جهان دو قطبی بود، کمونیست‌ها و شوروی بودن در برابر غرب، جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. امروز قطب شوروی و کمونیست‌ها، جناح چپ جهانی هم وجود نداره، فرو پاشیده. هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم به لحاظ تمدنی از هم پاشید. البته الان هم هنوز در دنیا جریان‌های چپ وجود دارن، ولی دیگه یک قطب قوی مردمی و ایدئولوژیک و تمدنی نیستن. اینا بقایای یک بلوک فروپاشیدن. ضمن اینکه چپ در مناطق مختلف الان مواضع مختلف داره. آفریقا، در آمریکای لاتین دانشگاه‌هاشون رفتم، در آسیا لیبرال شدن، نو سرمایه‌داری، نو لیبرال. و همین چپای ایران هم که بودم یک زمانی قبل از انقلاب یا دهه 60 مارکسیست بودن، چه داخل چه خارج کشور، آمریکای لاتین و اینا هم و آفریقا و آسیا. چند سال پیش نشست بزرگ احزاب سوسیالیست جهان که ضد آمریکایی هستن، ضد سرمایه‌داری هستن، در اون کنگره تقریبا همه سخنرانان از انقلاب اسلامی دفاع کردن و گفتن ما متحد شما و متحد این انقلابیم علیه آمریکا و نظام سرمایه‌داری. یه خیلی چی جالبی بود. این چپ که الان میگیم شما خیلی نمیدونید چیه، چون اون زمان یه گفتمان قوی بود و مستقیم از شوروی پول و حمایت و تبلیغات و رادیو اینا داشتن. الان دیگه اینا ضعیف شدن. جهان الان ولی دوباره دو قطبی است. من تا این دفعه نزاع اسلام و استکبار مطرحه. دیگه چپ و کمونیسم و سرمایه‌داری نیست. یک دو قطبی جدیدی. انقلاب که آمد جهان دو قطبی رو سه قطبی کرد. قطب چپ فرو ریخت، چون در کشورهای سوسیالیستی فقیر بودن، البته برابری بیشتر بود، برابری در فقر. نتونستن اونا کمر سرمایه‌داری رو بشکنن و بعد از یه مدتی هم الگوهایی که ارائه دادن، فقر و فساد و تبعیض درش بود، هم خودشون جنبه‌های استکباری پیدا کردن. یه امپریالیسم چپ نصف دنیا رو با همون روشای اونا گرفتن. خب اینا از بین رفتن. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسید که دنیا دیگه تک قطبی شد، الان قورتش می‌دیم. یعنی رسمن اعلام کردن دیگه تمام شد. ولی تو گلوشون گیر کرد. هم ایران رو از دست دادن دهه 50، دهه 90 این منطقه که در مشت آمریکایی‌ها به نظام سرمایه‌داری غرب بود از چنگشون خارج شد. ولذا این توطئه‌ها، جنگ‌های داخلی، بمب‌گذاری، تروریسم، اشغالگری، اختشاشات، همه اینا برای اینه که این برگردن تو منطقه دوباره مسلط بشن. کنترل منطقه رو از دست دادن. این مرکز انرژی، نفت و قلب سرمایه‌داری غرب اینجا میتپیده. بنابراین امروز ما توی موقعیت دیگه ای هستیم، ولی مسئله استکبار تمام نشده. کسی بگه آقا مقبر استکبار تا کی؟ مقبر استعمار تا کی؟ تا هر وقت هست. مثل که یک ستمگری ظالم بالا سرت این میزنه تو سرت، شما میگی مرگ بر تو، میگن آقا تا کی میگی مرگ بری؟ تا وقتی داری میزنه تو سرم بهش میگم مرگ و میزنم، هر جا دستم برسه، زولمون برسه میزنیم، میخوریم میزنیم. صورت مسئله تمام نشده، مگه کسانی بخوان صورت مسئله رو پاک کنن، به جای پاسخ به مسئله بخوان مسئله رو جابجا کنن. و ما داریم متاسفانه هم بین چپای سابق که غالبا تسلیم شدن، هم تو جمهوری اسلامی. ما از دهه 60 هم اول انقلاب تا الان یک جریانی داخل حکومتمون داشتیم و داریم هنوز. لباس شخصی، آخوند، این جناح، اون جناح، هسته اصلی فکریشون یکیه، مقاومت با استکبار، سرمایه‌داری و صهیونیسم. وقتی چپا تسلیم شدن دیگه ما چی میگی؟ گاهی سری حرف میزنن، گاهی منافقانه حرف میزنن، ولی بحثشون ایناست. ما داریم جواب این تفکر رو الان میدیم. بعضی فکر میکنن استقلال به تعبیر که اینجا هم دیدم نوشتن وسیله است. استقلال اصلا خودش یه هدفه. ما میگه استقلال خوبه به شرطی که پیشرفت کنیم. اگر قرار نیست پیشرفت کنیم، رفاه بیاره، استقلال هم نباشه. مگه استقلال وسیله برای رفاهه؟ استقلال خودش جدا از رفاه
یک هدف مستقل مربوط به کرامت انسانه. حتی اگر مانع رفاه هم بشه گاهی مهمتره. یعنی اگر شما بین شرف و شکمت مجبور شدی انتخاب بکنی، ملتی که شرف رو انتخاب میکنه سرشو بالا میگیره و رشد میکنه، هزینش هم میپردازه. ملتی که شکمش رو انتخاب کنه ذلیل میشه، شکمش هم معلوم نیست تامین بشه، باید بیشتر کار کنه، چون میری جزء رده بردگان. نظام سرمایه‌داری با رهبری آمریکا و صهیونیستا تمام عالم رو بردگان خودش میبینه و میدیده، و انقلاب اسلامی که این زنجیر بردگی رو پاره کرد، نقش اسپارتاکوس رو علیه امپراتوری روم ایفا کرد، زنجیرها رو پاره کرد و به بقیه بردگان و ملت‌ها گفت بلند شید از جاتون، این زنجیرها رو میشه شکست. صدور انقلاب که امام میگفت یعنی گسترش نهضت آزادی بردگان علیه بردگی نظام سرمایه‌داری غرب و همینطور نظام کمونیستی. مثلا نظام کمونیستی چپ عمرشون 70 سال هم بیشتر نشد. نظام سرمایه‌داری پدرسوختگیش داره، سریع علیه دین و علیه اخلاق و اینا موضع نمیگیره، همه اینا رو دور میزنه، میگه دین باشه تو چارچوب سرمایه‌داری، اخلاق باشه با تعریف سرمایه‌داری. اینا رو دقت کنید. مقاومت در برابر چی؟ در برابر تحقیر و غارت. استقلال یعنی چی؟ باز این تفکر میگه آقا اینا که میگن استقلال است، اینا میخوان شما رو منزوی کنن، میگن رابطتون رو با جهان قطع کنید، ما میگیم بیان با جهان آشتی کنید. این کلمه آشتی با جهان، تنش زدائی، یعنی تنش زدائی با قدرت‌های استکباری و متجاوز، این خلاف قانون اساسی هست. آشتی با جهان، مگه ما با جهان قهر بودیم؟ دیدید بعضی مسئولین هم آقا آشتی با جهان، یه گده میگن ما منزوی باشیم، اسمش هم میذارن استقلال، انقلابی بازی افراطی. یکی از همینا، بله من که دلم میخواست با اوباما هم صحبت کنم، خود تو تلفنی هم صحبت کردی که اصلا شما بری جلوشون ملغم بزنی، هی بگه جای دوست نشون بده، جای دشمن نشونم که بدی، آخرین کاری که میکنن همین کاریه که کردن با شما. اونی که امام گفت این بود، استقلال، مقاومت، استکبار، گفت ما اجازه نمیدیم رابطه ایران و آمریکا مثل زمان بعد از کودتای 28 مرداد تا 57 دوباره تجدید بشه. رابطه گرگومیش، رابطه جلاد و شهید اجازه نمیدیم. رابطه برابر با همه کشورها حاضرین داشته بشه، برابر، عادلانه، بدون که به حق نداری به ما توهین کنید، ما رو غارت کنید، از بالا به پایین حق نداری به ما نگاه کنید. خب این همون پیام 16 آذر 32 همین ها اصلا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و مرگ بر سلطنت پهلوی، این شعارات در واقع از همون موقع متولد شده. اون خونه از همون موقع در همین مسیر ریخته شد. همون موقع میده میگفتن این بعد از کودتا اینجور برخورده اینا افراطیه دیگه، اومدن دیگه، حالا که اومدن بله خوب بود، نمیامدن، حالا که اومدن دیگه آمریکا یا انگلیس ها دوباره برگشتن، شاه هم که فرار کرده بود دوباره برگشت و کودتا، حالا که اومدن دیگه ولش کن. این محمد علی فروغی دانشمند و ماسونی وقتی که ایران اشغال شد که آمریکا یا انگلیس اومدن رضا شاه رو برشتن پسرش گذاشتن، چون رضا شاه گرایش به سمت هیتلر و فاشیستا پیدا کرده بود، فکر کرد اونا دارن میبرن، داشتن میبردن، یه مرتبه خواست ارباب عوض کنه، آمدن کشور رو اشغال کردن، او رو برداشتن، باباشو این رو گذاشتن، بچهشو گذاشتن. بعد به فروغی گفتن آقای نخست وزیر کشور اشغال شد، آقای دانشمند کتاب می‌نویسی، آقای حکمت، علی اصغر حکمت دانشمند، نخبگان، الیت، یه چیزی بگو، یه ذره بزن. گفتش که نه آقا اینا نمیمونن، این هزار تا گرفتاری و کار دارن، آمدن خودشون میرن. برای چه خودشون برن وقتی نوکرای خوبی مثل شما پیدا میکنن؟ وقتی یک ملت رام پیدا کنن برای چه برن؟ وقتی بگن مقاومت افراطی گریست چرا برن؟ همه جای دنیا رسمه، ببینید از قدیم اینجوری بوده تا همین الان، یک عده که قیام میکنن علی ظلم، خب هزینه درست میشه، استکبار چه داخلی چه جهانی خارجی چه منطقی، میاد مشکل درست میکنه برای مردم، بعد به مردم میگن که به افکار عمومی میگن مردم ما نمیخوایم شما رو اذیت کنیم، ما به فکر شما ایم، ما با این افراطی ها مشکل داریم، این افراطی ها باعث این مشکلات شدن، اینا یه کاری کردن که ما مجبور میشیم شما رو تحریم کنیم، اینا باعث میشن ما مجبور میشیم حمله کنیم، بمباران کنیم. اصلا این رسم میشونه از همون زمان سال 32 هم که یه گردی توجیه کردن کودتا رو تا همین الان هدفشون هم اینه. استقلال میگن یعنی اینا میگن یعنی انزوا. آقا اینا میخوان رابطه رو با جهان قطع کنن، اینا میخوان ما تحریم بشیم، اینا طرفداران تحریمن، اینا میخوان ما به عقب برگردیم، نیروهای ارتجاعی ان، حرفای مفت. استقلال در چه عرصه‌هایی؟ استقلال انزوا نیست، استقلال یعنی ما با همه جهان کار میکنیم و باید کار کنیم، منتها تو پروژه خودمون، نه تو پروژه جهانخواران و دشمن. رابطه سالم عادلانه با همه جهان، نه رابطه تحقیرآمیز و استثمارگرانه. رابطه باید باشه، اتفاقا اونا نمیخوان رابطه داشته باشیم ما. آقا اصلا این تحریما برای چی شده؟ از اول انقلاب هم شده، مثلا هسته‌ای نیست. از اول چرا شروع کردن ما رو تحریم کردن؟ خواستن رابطه ما رو با جهان قطع کنن. حتی ایران، حتی امام رابطه با آمریکا رو قطع نکرد، گفت آدم باش رابطه داشته باش. آمریکا رابطه شو با ما قطع کرد و توطئه رو بلافاصله، کودتای نوژه، تحریم، تروریسم، تجزیه کشور تا جنگ صدام، اونا شروع کردن. اصلا تحریم برای اینکه رابطه ما با جهان قطع بشه. هیچ وقت کسی طرفدار قطع رابطه با جهان نبوده، دروغ میگن. همین هایی که داخل کشورن دروغ میگن، اونایی که بیرونن دروغ میگن، و اینا هر دوشون یک دروغ میگن، اونا با یه هدف، اینا با یک هدف. استقلال در چه عرص؟ استقلال یعنی ما زیر بار تحکم و دیکتاتوری نمیریم، ما اجازه نمیدیم برای این ملت از بیرون تصمیم بگیرن، ما اجازه نمیدیم قارتمون کنید، اجازه نمیدیم به ما از بیرون، از واشنگتن، لندن، پاریس، تل آویو به ما دستور بدید، یا از مسکو، ما اجازه نمیدیم به ما دستور بدید. این ملت خودش سر میشه خودش رو تعیین کنه. استقلال یعنی این، مقاومت علیه استکبار یعنی این، مرگ بر کی و مرگ بر کی یعنی این. کسی نگفته مرگ بر جهان، داره میگه مرگ بر جهان خوار. سوال بعدی، ای آقا تا کی؟ میگه تا کی؟ هی میگید موقعیت حساس کنونی. آقا اصلا کنونیشو باید برداریم، ما نفهمیدیم کی گفت کنونی. اونو که گفت کنونی پیداش کنه. انسان تا انسان است، اگه بخواد انسان بمانه موقعیتش حساسه. مشغول رانندگی تو مسیر تو جاده ای، بعد یه مرتبه چرتت میگیره، یکی علی بغل میزنه اینجوری بهت میگه که آقا در این موقعیت حساس چرت نزن. اگه کسی بگه در موقع حساس کنونی چرت نزن، یعنی سر این گردنه چرت نزن، ولی سر گردنه بعدی چرت بزنه ببینه در. خب اون وقتی که چرت بزنی میفتی تو دره، بغلم با خودت میبری تو دره. یک ملتی که میخواد مستقل بمونه و پیشرفت کنه و کرامت خودش رو حفظ کنه، همیشه براش موقعیت حساسه. تا به مقصد برسی موقعیت حساسه. تا کی؟ تا هر وقت استکبار هست، مبارزه با استکبار هست. آقا ما تا کی مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم؟ تا وقتی خطر بیماری هست. حالا شو، آقا ما تا کی غذا بخوریم؟ هر روز غذاهای دوره، باز روز بعد، باز روز بعد. تا وقتی گشنه میشی، بدنت غذا میخواد، باید غذا بخور. ما تا کی نفس بکشیم؟ بس نیست دیگه این همه نفس تکراری. خب نکش نتیجهشو ببین، نکش بمیر. ما تا کی چیکار کنیم؟ هر وقت راجع به هر چیزی میگید تا کی، ببینید اگه همین الان متوقفش کنید نتیجهش چیه. مقاومت تا کی، مبارزه تا کی، مرگ بر آمریکا تا کی؟ تا وقتی آمریکا آمریکاست. یعنی تا وقتی آمریکا مستکبر فرعون میگه انا ربکم الاعلی، به همه جا دخالت میکنه و تصمیم میگیره و تحمیل میکنه. سوال بعدی، چرا مقاومت؟ اگه انسانی به وجدان و شرف انسانی ارجاعت میدیم، اگر مظلومی دفاع از حقوقت و کرامتت، ولی مسلمان نباشی، مستوز مستضعفین جهان باشی که غیر مسلمان هم. اگر مسلمانی که دیگه تکلیف روشنه، چرا مقاومت؟ حالا بس دیگه، آقا میارزه؟ اصلا میارزه؟ ارزشش رو داره؟ به چه قیمت مقاومت؟ خب حالا صحبت ما قیمت شد، حالا سوال میکنیم، یا تاجری میخوای تجارت کنی میگه قیمتش چنده، یا به کرامت الهی انسان قائلی؟ اگه مسلمانی میگن به چه قیمت میارزه مقاومت؟ کرامت انسان به چه قیمت؟ اگه مسلمانی میگی به هر قیمت، به هر قیمت. حیوانات هم از حقوقشون دفاع میکنن دیگه، کسی که بگه دفاع نکن، ولش کن، به چه قیمت دیگه، از حیوانات هم که پس پایین تره که. اما اگر مسلمانی، هر صفحه از قرآن واسه کن تا بفهم یک مسلمان چرا باید مقاومت کنه. پیامبر اکرم که میگن اگر یک غیر مسلمانی از شما کمک خواست، یک ملت محروم، اصلا مسلمان نیستن، اون ور دنیا، آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا. ولی گفت یا للمسلمین، گفت مسلمان ها کمک کنید به ما، بتونه کمکش کنی و نکنی فلیس منی. پیامبر فرمود من شما رو مسلمان به جور امت خودم نمیتونم، کافری. پیامبر اکرم میگه که هر جا ظلم دیدی یا شنیدی باید اقدام کنی، اگر میتونی باید وارد عمل شی، برو کمکشون کن. استکبار مرز نداره، چرا نیروهای ضد استکباری باید داشته باشن؟ آقا شما میگی سلامت، بهداشت بدون مرز، حقوق بشر بدون مرز، بله، صلح، جریانای صلح بدون مرز، جریانای محیط زیست بدون مرز، انقلاب بدون مرز، دفاع از مظلوم بدون مرز، نظام سرمایه‌داری هم که مرز نداره. اصلا آمریکا مشکل ما استکبار اینه که تو چرا مرز سرت نمیشه؟ آمریکا، انگلیس، فرانسه توی دو قرن گذشته و آمریکا توی دهه‌های اخیر، اصلا اینا میگن استکبار بدون مرز. خب ضد استکبار بدون مرز، ضد استکبار بدون مرز. تو مرز نمیفهمی؟ اگه مرز قبول نیست پس برای ما هم قبول نیست. همه جا میام اگه به تو ضربه نزنیم میای اینجا تو رو سرمون آوار میشی و خراب میشی. به چه قیمت مقاومت؟ قیمت منظور چرتکه یا منظور ارزش انسانی است؟ اگه قیمت یعنی ارزش، ارزش انسانی به هر قیمت. اما اگر میگه آقا ما اسلام و چیزا رو کار نداریم، ما میخوایم زندگی عادی معمولی مثل بقیه بکنیم، حالا ما با از این موضع میگیم آیا میارزه مقاومت؟ یعنی میخوایم چرتکه بندازیم؟ آره، خیلی خوب چرتکه بنداز. اینا قبلا همینجا بودن، انگلیسا 100 سال اینجا حکومت کردن، آمریکایی‌ها هم ربع قرن اینجا ارباب مطلق بودن. چی به لحاظ مادی به شما دادن؟ هر چی بود از شما گرفتن، چیزی به شما ندادن. چرتکه بنداز، اونی که ازتون گرفتن خیلی بیشتر بود به لحاظ مادی تا اونی که به شما دادن. اینم چرتکه. وقتی تحقیرت میکنه، حریم نداری، کرامت نداری، دسترنج این ملت مال خودش نیست، خواستن اسلام و آخرت و خدا و شرف چی؟ هم شکم فقط. آقا استقلال هدف یا وسیله؟ وسیله است برای رفاه. نه بشه، استقلال وسیله برای رفاه نیست، استقلال خودش جداگانه مستقل از رفاه یک هدفه که مربوط میشه به کرامت انسان. خب حالا شما معنی این کلمه استقلال رو شاید خیلی متوجه نشید اهمیتش، چون اصلا شما چیزی به نام استعمار و اشغال و ارباب خارجی تو کشور اصلا شما ندیدید. اینا رو تو فیلم ها دیدید، تو تاریخ خوندید. شما اصلا تصوری نمیتونید بکنید که ده ها هزار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی و شهرهای مختلف در این کشور حاکم بود. بعد یه گروهبان آمریکایی به عالی‌ترین افسرهای ارتش ایران دستور میداد، جشن میگیرن، یک گروهبان آمریکایی مست میکنه، میاد دست زن یکی جانی رو میگیره با خودش میبره، اونم باید سکوت کنه و یا بیاد در برشون باز کنه بگه که موفق باشی. اینا رو شما ندیدین، نمیدونین چیه. رئیس دانشگاه تو باید سفارت خارجی تعیین کنه، سفیر، وزیر، وکیلت، ارتشت، نفتت، اینا رو شما اینا رو چون نیست دیگه. اصلا این ملت کی برای خودش تصمیم گرفته؟ ما در تاریخ ایران انتخابات واقعی نداشتیم که واقعا مردم بیان حاکمانشون خودشون تعیین کنن. دوره قاجار و پهلوی استقلال نداشتیم، دوره پهلوی که اصلا هیچی نداشتیم، یعنی دیگه کلا رژیم رو اصلا خود غربی ها آوردن. اولین رژیم سلطنتی در ایران که بیگانگان برای کشور مسلط کردن رژیم پهلوی بوده، که اصلا کلا از بیرون آمدن کودتا کردن، شاه برامون گذاشتن. یه آدم بی سواد تریاکی قلدر که این نگهبان استبل و نگهبان در سفارتخانه‌های قزاقا مال بوسا مال سفارت آلمان، سفارت اتریش بود، اینا این آمدن کردن شاه ما. 200 سال این کشور مزه استقلال رو نچشید، اصلا تغییر شدن این ملت، دو سه نسل تغییر شدن و شکلای مختلف کل کشور توسط بیگانگان و دشمنان و غارتگران مورد تسلط بوده. اصلا خودشون با ما کار نداشتن، مثلا روسا و انگلیسا آمدن خودشون با هم دیگه بین خودشون در مورد ما قرارداد بستن، ایرانو تقسیم کردن بین خودشون. اصلا ما آدم نبودیم، نه دولت نه ملت که بگو ببخشید شما دارین ما رو تقسیم میکنین بین خودتون. حتی خبر نمیدن ما شما رو تقسیم کردیم، دارین تقسیم میکنیم، شما هم نظر ندارین چجوری تقسیمتون کنیم. خبر میدادن میگن تقسیم شدین، از اصفهان و شیراز اینا به پایین مال انگلیسا، از کجا کجا به شمال مال روسا. یک منطقه بیطرف هم اول گذاشتن، بعد دیدن چرا بیطرف دیگه، همون بیطرف هم باز گفتن بیان دوباره تقسیم، کلا تقسیم کردن. دولت وزیران ما و وکیلای مجلس ما بعد از مشروطه یک گروهشون آدمای روسا بودن، تزارا، یه دیگه گروه های آدم های انگلیس ها سرمایه‌داری اینجوری بوده، بعدا قوی تر شدن، اصلا تصمیم میگرفتن کی شاه باشه، رئیس کی باشه. کلا زمان قاجار باز اینجوری خیلی نبود مگر اون اواخر، ولی دیگه زمان پهلوی اصلا شاه برامون تعیین میکردن در رأس قدرت. کودتای اسفند 99 که انگلیس ها رضا خان آوردن، بعد شهریور 20 که اومدن ایران اشغال کردن، بعد کودتای 32 که دوباره شاه فرار کرد برش گردوندن، همش با کودتا و اشغال غرب اینجا بیدن. آقا امریکا و انگلیس و غرب که شعار دموکراسی و حقوق بشر رو اینا میدن، خب این ایران که دهه ها تو چنگ شما بود، چرا دموکراسی برقرار نکردین تو ایران؟ چرا یک انتخابات آزاد نکردین؟ وقتی ایران تو ملک شما بود، حقوق بشر، نمیدونم صلح، دموکراسی، حقوق زن، فلان اینا کجا بود؟ همونقدر تو ایران بود که الان تو عربستان آل سعود هست. او الان دموکراسی باز الان خوبه. اینجا دموکراسی نیست، مثل که تو عربستان مثل الان هست، تو اردن، قطر و امارات و بحرین هست. فرق که بعد از کودتای 28 مرداد تا قبلش که قضیه 16 آذر اونجا اتفاق افتاد، این بود که آمریکایی‌ها اومدن به جای انگلیسا. قبلا همه کار انگلیسا بودن، آمریکایی‌ها پایین‌تر بودن. بعد از کودتا آمریکا اومد شد ارباب اول، انگلیسا ارباب دوم، کاپیتولاسیون آمریکایی هم تحمیل شد. ایران شد سرباز وظیفه آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها تو منطقه، ژاندارم اینا تو منطقه و مجری تصمیمات اینا در منطقه. یک انحطاط بزرگ تاریخی حداقل 200 ساله بود، تغییر، وابستگی، سلطه بیگانه، استقلال و مقاومت علیه استکبار جرم بود و لذا تو انقلاب اسلامی همون اول که برجسته‌ترین شعارها استقلال بود، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، که بعد امام گفت بگید جمهوری که نوع حکومتش هم بگید. اولش کلمه اول استقلال میگفتن مردم. اینم که بحث عام مرگ بر آمریکا و انگلیس و اینا کارهای بعد از انقلاب اینجوری نیست. همین 16 آذر 32 اون موقع علیه آمریکا و انگلیس و شاه شعار دادن. همون موقع که اسرائیل تشکیل شده، تظاهرات دانشجویی علیه اسرائیل به نفع فلسطین بود. همون موقع سال 1948 که اسرائیل تشکیل شد، تو همین تهران 5-6 هزار نفر ثبت نام کردن که ما میخوایم بریم با اسرائیل بجنگیم، فلسطین رو آزاد کنیم. همون اول. اینا شعار بعد انقلاب نیست. اصلا شعار امروز ایران فردا فلسطین قبل از پیروزی انقلاب تو راهپیمایی و تظاهرات بود. از اول معلوم بود ما میخوایم کل منطقه از چنگ استعمار و استکبار خلاص شه. خلاص نکنی ایران هم نمیتونی، نمیزنن. میان هم بیخید گوشت ما. دیدید داعش تو سوریه و عراق اینا وقتی آمریکا و غرب انگلیس اومدن افغانستان و عراق اشغال کردن، خودشون گفتن هدف اصلی ما ایرانه. اینجا رو باید پس بگیریم. اینا حتی استقلال در حد صنعت نفت رو، ملی شدن نفت رو موقع تن ندادن. که حتی شریک ما باشن ولو ما مستقل باشیم. خب این هزینه داره استقلال. تهدید میشی، تحریم میشی، ترور میشی، جنگ میشی. شما که جوان امروز هستید، بعضی چیزایی که نسل جوان دهه 50 و دهه 60 دیده اصلا تصورش هم نمیتونید بکنید. بنابراین باید راجع به استقلال، سلطه بیگانه، مقاومت مطالعه کنید، مطالعات تاریخی داشته باشید، چون شما اینا رو با گوشت و پوستتون لمس نکردید. نسل‌های قبل خودشون لمس کردن، اونایی که سیاسی بودن. مراقب باشید هر کس میخواد تو حکومت یا خارج حکومت به هر اسمی تو انتخابات ها و غیر انتخابات میخواد شعار استقلال رو بی ارزش تلقی کنه و بگه استقلال یعنی انزوا، یعنی عقب موندگی، یعنی جنگ با جهان، اگه احمق نباشن خائنه. این خط خیانته. ما که مسلمانی مثلا نیاز به طرح سوال نیست که چرا مقاومت علیه استکبار، چرا مقاومت. یه گروه مستضعف داریم که با مستکبرا با هم جهنمیان. اون مستضعف سلطه پذیر ظلم پذیره که با مستکبر ظالم یه جا میره. دقت کنید این آیات رو قرآن میخونیم گویا اصلا توجه نمیکنیم معنیش چیه. این آیه 38 سوره اعراف، مستضعفین میگن که خدایا عذاب مستکبران رو دو برابر کن، اینایی که به ما ظلم کردن. اون میفرماد که عذاب هر دوتون رو دو برابر میکنه، هم شما که ظلم رو دیدی و نگفتی مرگ بر ظالم، هم اونو که ظلم کرد. لکلن ضعف، این قرآنه، لکلن ضعف، هم عذاب مستکبر دو برابر، هم عذاب تویی که مظلومی و دفاع نمی کنی، نمیگی مرد بر ظالم، تسلیم میشی، عذاب تو هم دو برابر. ولیکن لا تعلمون، مطابق شما که نمی فهمید که چی رو نمی فهمید، لا تعلمون چی رو نمی دونید. شما نمی دونید که اگر ظلم پذیری نباشه ظلم نخواهد بود. ظلم تا وقتی هست که ظلم پذیری هست. اینو نمیدونید؟ عذاب مستکبر دو برابر میشه، چون هم دو تا جنایت کرده، یک گناه و فساد و ظلمی که خودش کرده، یکی که جامعه رو به گمراهی و فسق و کثافت و به گند کشیده. هم ضاله هم مذله، هم خودش گمراهه هم بقیه رو گمراه کرده، ملت ها رو دیگر رو بدبخت کرده، ملت ها رو فاسد کرده، حقوقشون رو گرفته ضایع کرده. مستضعفی هم که نمیگه مرگ بر ظالم و مقاومت نمیکنه در برابر استکبار و میگه نمیارزه، ولش کن، بسه، تا کی موقعیت حساسی فلان، او هم دو تا گناه داره. یکی این که این ظلم رو پذیرفته که پذیرش ظلم یک گناه کبیره و گناه بزرگ اجتماعی است. دوم این که دست ها امامت و رهبری مستکبران رو قبول کرده و علیشون شورش نکرد. یعنی اگر مذهبی هستی که انقلاب به انقلاب نمیاندیشی، ضد استکبار نیستی، قرآن میفرمونه از مذهب لا مذهبی. آقا دین و سیاست جدا کردن. سیاست اگر یعنی پدرسوختگی که اصلا دین نه تنها جداست از سیاست، آمده برای مبارزه با این سیاست. اگر سیاست یعنی کرامت و عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق ملت، اصلا دین کار دیگه ای نداره جز سیاست. بانک جهانی تو امریکاست و یکی از اهرمای سرمایه‌داری غرب و عمده تصمیم سازی‌هاش هم توسط صهیونیست‌ها و سرمایه‌داری غربی آمریکایی انجام میشه، یهودیای آمریکا. و صندوق بین‌الملل پول هم همینطور، کاملا سیاست دارن، موضع دارن، برنامه دارن. شعار هر دوشون توسعه، پیشرفت، جهانی شدنه، ولی در واقع هدفشون گسترش سلطه سرمایه‌داری صهیونیستی غرب بر جهان. من طبق یه آماری که خود این اعلام میکنم که استقلال اصلا حالا اسلام انقلاب اینا ایران ولش کن میریم جای دیگه با ملاکای عام آمار و اینا بخوایم استقلال رو درست بفهمیم یعنی چی، باید بفهمیم وابستگی یعنی چی. چند تا مثال اینجا طبق آمار شما دیدید این یارو رئیس جمهور آمریکا از وقتی هم که اومد که از وعده‌هاش این بود که من دیوار می‌کشم بین مکزیک و ایالات متحده. یه آمار ظاهری هم در مورد بعضی کشورهای آمریکای لاتین که حیات خلوت آمریکایی‌ها بودن، حالا بجز چند تا استثناء مثل کاسترو و چاوز و این سرخپوسته که کودتا کردن، علیش سرنگونش کردن توی بولیوی، که اینا همه طرفدارای انقلاب ایران بودن، حکومت‌های چپ آمریکای لاتین، گفتن یک امید بزرگ ما ایرانه. چجوری میشه جلوی اینا ایستاد؟ از اون موقع هم ونزوئلا تحریم شده و اختشاشات مختلف شده بعد از چاوز و با کودتا و شبه کودتا. بولیوی رو آمریکایی‌ها به نظام سرمایه‌داری غرب دوباره کودتا کرد، پس گرفت، حتی گفتن می‌خوایم اینو محاکمش کنیم. هم کوبا که رئیس جمهور آمریکا پاشد رفت کوبا و کاسترو، خیلی جالبه کاسترو نرفت به ملاقاتش، معنی سگ بهش نگذاشت. اینجا بعضی حاضرن پارس بکنن به شرطی که رئیس جمهور آمریکا یه نگاهی بهشون بکنه، یک نوازشی، یه تلفنی باشون صحبت کنه، همه کارا زدن بکنه. باز شرمندگی و خجالت ماست. حالا شما ببین این مکزیک یکی از وابسته ترین اقتصادها به اقتصاد آمریکاست. شرق آسیا هم همینطور. بعضی میگن آقا کره جنوبی، سنگاپور، نمیدونم دبی، امارات، اینا اصلا تایوان، اینا اصلا اقتصاد مستقل ندارن. چهار تا برج نشون میدن تو سنگاپور، تو کجا و فلان. سرمایه‌داری غرب مشکلشون ایران نیست فقط، الان چین و روسیه هم تحریمن. حدود 27 کشور تو دنیا تحریم، بس ما نیست فقط، چون میگه ما سلطانیم، سلطان جنگل، قرش میکنه. وظایفتون رو انجام بدید، کار خودتون رو درست انجام نمیدید، هی همه چی رو آی الان نازورا. فرانسه یک چشمکی زد، ان شاءالله خبرایی هست. انگلیس از او داشت میرفت، دستش یه تکون داد، فکر میکنم منظور خوبی داشت، اینجوری یک ملت رو سر کار گذاشته. آسیای شرقی، حتی ژاپن و آمریکای لاتین، بعضی مثل حتی مکزیک، برزیل، شیلی، آرژانتین، اینا رو جزء بعضی از اینا میگن کشورهای توسعه، در حال توسعه، جزء ردیفای جلو. آمار رسمی بانک جهانی، صندوق بین‌الملل پول میگه هیچ کدومشون اقتصاد مستقلی نداره، یعنی کلیداش دست سرمایه‌داری اوناست. آمریکای شمالی، اقتصاد مکزیک آمارای مهمی به لحاظ توسعه، مثلا تولید ناخالص داخلی مکزیک رشد چشمگیری پیدا کرد. بین از 1960 تا 2017 از 250 رسید به 1250 با همین معیارهای شاخص. مکزیک سطل آشغال اقتصاد آمریکا شد، حیات انباریش، حیات خلوتش شد. میگه حمالیاش اونجا بکنه، کار بردوار اونجا بکنه، ضایعات کارخونه ها و مسائلش اونجا باشه، سودش بیاد اینجا، پولش بیاد اینجا. وقت میگه تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده، این چند تا پارامتر داره. صادرات زیاد شد، خیلی باری کلا عجب، خوشحال میشی توسعه پیدا کرد، شاخص تولید ناخالص داخلی بالا آمد. خب چی تولید میکنیم و برای کی. 75% صادرات مکزیک مال میره برای امریکایی ها. این ساخپستا و مکزیکی ها اونجا باید کار کنن و گرسنه باشن، نونش و سودش باید بره اونجا. مرز مشترک زمینی با امریکا داره. بعد و اون تموندش که محصول کار کارگران مکزیکی است و طبقات خانواده های محرومه، بقیه‌اش هم مال کانادا، مال آلمان، مال یکی از بیشترین صادرات مکزیک. دستمزد یک کارگر متخصص مکزیکی رو با یک کارگر ساده آمریکا، سفیدپوست آمریکایی مقایسه کن، تو کشور تو کشوری که اصلا یک جای کنار همن، از 1/10 تا 1/100 در حالی که میزان کار این از 10 برابر تا 100 برابره. نظام برده‌داری مدرن، نیروی کار بسیار ارزان نسبت به نیروی کار کشور همسایه که اربابه. 35 شرکت مهم، کمپانی‌های مهم آمریکایی هن. خط تولیدشون و زباله دونیشون مکزیکه. اختلاف قیمت در هزینه نیروی کار مکزیک و نزدیکی به بازار بزرگ آمریکا، این کشورهای آمریکای لاتین که ضرراش برای محیط زیست و کار و عرق ریزیش برای اوناست، سودش مال ایناست. اگر اینا پیشرفت کردن که اینا رو جزو کشورهای در حال توسعه پیشرو میبرن، مثلا آرژانتین، بریزیل، فلان، اولا بدهی‌های اینا جزو بیشترین بدهی‌های دنیاست، کشورهای آمریکای لاتین صدها میلیارد بدهی که اینا تا آخر هرگز نخواهند تونست بدن و مدام داره روش فرع و سود و ربح میاد، مدام داره این بدهی‌ها میره بالا. بعد 46% جمعیت مکزیک زیر خط فقره. شما طبقه ای آمار میگی که استکبار اینه، وقتی میگن مگر استکبار آمریکا، اصلا بحث ما هیچی، با همسایه ها دارن چی کار میکنه، با ملت خودش. 50 میلیون آمریکایی گرسنه، اگه کوپن و نان بهشون ندی از گشنگی میمیرن. 50 میلیون یعنی بنزی یک ملت از جمعیت 300 و چند میلیونی، یعنی از هر 6 آمریکایی یک نفر گداش که از گشنگی میمیره اگر کوپنشو بهش ندن روز در حد بخور و نمیر. اینا بخوان کشورهای دیگر رو به توسعه برسونن، کلید مشکلات اقتصادی ما دست آمریکایی هاست، کلید مشکلات خودشو نداره. اصلا بد باشه، چرا باید بده به تو؟ به ما چرا باید بده؟ نگران ماست. ببین میگه مکزیک با وجود افزایش تولید ناخالص ملی، با وجود توسعه صادرات، با وجود کمپانی های بزرگ و کارخانه های بزرگ، خوبزارن مردمش باید ثروتمند باشن دیگه با این تولید ناخالص ملی، اما واقعیت اینه که یک ملت کلن بردن در خدمت چند تا کمپانی سرمایه‌داری. اون شرکت ها توانستن با قیمت تمام شده بسیار کمتری نسبت به جای دیگه کالاهاشون رو تو مکزیک تولید کنن، بیارن تو بازار آمریکا و جای دیگه به اسم خودشون با مارک آمریکایی بفروشن. یعنی یک برده توی یک کشور دیگه تولید میکنه، یک کسی دیگه هم یک جای دیگه دنیا مثل ما اونا رو میخره مصرف میکنه، روش هم نوشته Made in USA و اصلا ربطی به اونا نداره. بدبختیشو یک ملت دیگه میکشه، پولش هم یک ملت دیگه میده. بعد میگن شما در حال توسعه. استثمار، امپریالیزم، استکبار یعنی این. مردم مکزیک کمترین سود رو از این صادرات میگیرن، تولید ناخالص داخلی بیشتر میشه اونجا که یک شاخص پیشرفت و توسعه یافتگی است، ولی جمعیت فقیرش هم داره مدام بیشتر میشه، کشور ثروتمندتر میشه و فقراش دارن بیشتر میشه. اون ثروت میره امریکا، اونجا نمیمونه و اون مردم دارن هی فقیرتر میشن و بیشتر کار میکنن. 2018 رسما سازمان ملل اعلام کرد 46% مردم مکزیک به طور کامل فقیرن، یعنی گرسنه نمیخوابن شبا. 46 تا یعنی نزدیک نصف ملت فقیرن. جام جهانی که میخواست برگزار شد که کشور آمریکای لاتینو دیدید که مردم اونجا هستن تظاهر گفتن آقا ما گشنه ایم، نون شب نداریم، جام جهانی فوتبال برای ما اینجا را میندازید، مراسم به هم زدن. بعضی کشورهای آمریکای لاتین میخواستن المپیک اونجا باشه، ترسیدن، نه اینکه مردمشون گرسنه بمونن، ترسیدن که مردم بیان وسط زمینای ورزش المپیک به هم بریزن. 46% ملت زیر خط فقر با این حجم صادرات و تولید ناخالص ملی. شاخص رو ببین، به این میگن یکی از جلوترین کشورهای در حال توسعه. شرق آسیا هم همینطوره، امارات و دبی، مگر اقتصاد داره؟ کشورهای عربی خلیج فارس اینا پالایشگاه هن، کشور نیستن، پالایشگاه نفتن و پادگان ارتشای آمریکایی و انگلیسی، پالایشگاه و پادگان هن. کشوره که اصلا مرزش و انگلیس ها درست کردن، جمعیت های کم، نفت زیاد، پول مفت. بعد بعضی میگن آقا از کشورهای حاشیه خلیج فارس اقتصاد یاد بگیریم، اونا توسعه یافته ترن از ما. یک هفته بندرهای این فرودگاه ها اینا رو ببندی از گشنگی میمیرن، نه تولید علم دارن، نه تولید اقتصاد، نه صنعت، نه کشاورزی، پول مفت نفته. حتی پاساژهاشون هم خودشون نساختن، شرکت های غربی اومدن غارتشون میکنن. بیاد شرق آسیا، استقلال اقتصادی داریم بحث میکنیم، استکبار اقتصادی. نسبت تجارت به تولید ناخالص ملی برای شرق، کشورهای شرق آسیا رو که شاخصش رشد کرده، عدد نجومی داره، گاهی 400% آمار دارن میدن که بعضی کشورهای در شرق آسیا شاخص رشد توسعه ظاهرش همین یک یابوناش، کارخونه ها، بازار فلان. اما واقعیت پشت پرده اقتصاد این کشورها چی میگه؟ سنگاپور کجا کجا، تایوان، کره جنوبی، حتی ژاپن، حتی یکی از این کشورهای شرق آسیا اقتصادشون نسبت به حوادث مختلف مالی نمیتونه واکنش مستقلی نشون بده. یعنی به طور کامل تابع کوچکترین بحران مالی که در سرمایه‌داری غرب اتفاق بیفته، کل اقتصاد و تولید و شاخص‌های توسعه در شرق آسیا، یعنی در ژاپن، در کره جنوبی، در مالزی، در سنگاپور فلان، از هم می‌پاشه. و اینا شعار نیست 3 سال پیش ازتون، یا نه که یک بحران عظیم اقتصادی تو وال استریت و اینا ایجاد شد در آمریکا، بورساشون یه مرتبه سقوط کرد. خب چی شد یه مرتبه شرق آسیا دو سه تا کشور به اصطلاح پیشرفته تر رفتن تا لب پرتگاه سقوط اقتصادشون؟ این مهاتیر محمد آمده بود ایران، اونجا اعلام کرد که آقا میگن مالزی، مالزی ظرف 3 روز کل اقتصاد ما پکید، از یک کشور ثروتمند ظرف 3 روز تبدیل شدیم به کشور فقیر. اینجوری هم همین مهاتیر محمد که این تحریم های اینا های، چون از بعد از برجام ماشاءالله هفتگی هر هفته تحریم میکنم دیگه، بهتر شده بس. مهاتیر محمد گفت که من حق را به جانب ملت ایران میدم و به آمریکا معترضم، ولیکن سریع گفت شما حق با شماست و اینا ظالمن، ولی ما مجبوریم همکاری کنیم، اگر همکاری نکنیم بانگای ما ورشکست میشه. این ای اقتصاد شرق آسیاست، میگه با کوچکترین تکانی تکان میخوره. این منحنی کشورهای مختلف شرق آسیا، 5 تا که اقتصاد برتر شرق آسیا رو اینجا کشیده سازمان ملل، دقیقاً این فراز و فرودها رو تطبیق داده. میگه 2 تا اتفاق افتاده توی بورس نیویورک و بورس لندن، اینا اینجوری شدن. یعنی کنترلتون داره میکنه، استقلال اقتصادی نداری. مگه میتونی مقاومت؟ باید باج بدی، باید بهشون باج بدی. با آمار خیلی ابجکتیو، عینی، مستند داریم بحث میکنیم، با آمار بین الملل. یک بحران مالی در آمریکا و اروپا اتفاق افتاد، باعث شد چندین بار اتفاق افتاده، بحران بزرگ مالی کل اقتصاد شرق آسیا رو از هم پاشوند. که اگه ادامه پیدا میکرد کافی بود مثلا 40-30 روز ادامه پیدا کنه، همه چی از هم میپاشه. کشور توسعه یافته به اصطلاح میشد توسعه نیافته، ثروتمند میشد فقیر. میگه بحرانی در امریکا به وجود آمد، بحران قرض و ذخایر، بحران ارزش پول ملی امریکا. بلافاصله اثر گذاشت، ارزش پول مکزیک یه مرتبه به شدت سقوط کرد، بحران بدهی ایجاد شد در چند کشور آمریکای لاتین. بعد بحران آمد تو اروپا، تو سیستم پولی اروپا با فاصله کمتر از یک هفته بحران منتقل شد به شرق آسیا و یک بحران بزرگ مالی در شرق آسیا. یعنی وابستگی، یعنی وابستگی. اینکه اقتصاد تو رو به نفت محدود کنیم، خودمونم بی عرضه باشیم، اقتصادمون نفتی باشه، قیمت نفت هم دشمن تعیین کنه، یعنی وابستگی. اینجوری میتونه تحریمت کنه؟ ولی اگر شما در داخل دانشگاه های ما، مدیران ما، تولید علم، تولید اقتصاد، برنامه‌ریزی درست برای استقلال داشته باشن، دیگه نمیتونن با قیمت نفت بالا پایین کنن، ارزش پول ملی ما رو بالا پایین بکنن. نمیتونه یکی اون طرف دنیا یکی سخنرانی بکنه اینجا قیمت دلار رو نمیدونم طلا یا نفت بالا پایین بره. این مسئله استقلال و وابستگی تو عرصه اقتصادش، حالا سیاسی نظامیش که واضحه. همین الان تحلیلی که اینوستوپدیا توضیح داده، 3 تا مقاله خیلی خوب اونجا هست، برید ببینید، یک پایگاه تحلیلی است. همین تازگی یک تحلیل نوشته راجع به بحران‌های آینده نزدیک در اقتصاد کره جنوبی که یک ایالت آمریکاست مثل ژاپن تحت امر اونها هست. میگه که اقتصاد کره جنوبی به شدت وابسته به وضع اقتصادی شرکای تجاریش در درجه اول آمریکاست. البته چین هم چون الان اقتصاد چین داره میشه اقتصاد اول جهان و البته اون هم فقط داس و چکش مونده رو پرچمش، اونا کمونیست نیستن، ولی مدیریت نشون داد یک مدیریت ماهری داره و جمعیت پر جمعیت ترین کشور جهان که بعد از گشنگی میمردن تبدیل کردن اینا به اقتصاد اول جهان انصافا یک کار بزرگی بود. نشون داد یک مدیریت کارآمد بدون نفت شده اقتصاد اول جهان. خب اینم الان البته اثر داره، یعنی الان اقتصاد کشور شرق آسیا یا حتی آمریکای لاتین به طور کامل مستقل از اقتصاد چین هم دیگه نمیتونن تصمیم بگیرن. شما الان تو خود آمریکا هم نرید تو مغازه ها و بازارها کالاهای چینی بیشتره از کالاهای مثلا آمریکایی غربی، یعنی کل بازار جهان رو گرفتن. حالا این وابستگی به چین هم داره ایجاد میشه در خیلی از جاها که باز این شاید کمی معادله قوا کنه. این دو تا اتفاق خاص توی چین افتاد، تورم زیاد شد این مقدار، البته نه به اندازه ما. یه مرتبه اقتصاد کره جنوبی بدون اینکه هیچ اتفاق جدیدی در اقتصاد کره اتفاق بیفته دچار تورم شد. چند ماه بعد در آمریکا نرخ بهره اضافه شد تو بعضی بانک‌های بزرگ، نرخ سود رو اضافه کردن. یه مرتبه موجش آمد تو اقتصاد کره جنوبی، بعضی قیمت‌ها و بهره‌ها و اینا بالا رفت. خب الان من فقط چند تا مثال زدم برای که دوستان بدونن که مسئله استقلال، استعمار، مقاومت، این اتفاقی که از مکزیک تا ژاپن و کره جنوبی افتاده ایناست. میشی کارگر کارخانه‌های سرمایه‌داری یهود صهیونیستا در نقاط مختلف جهان، باید برایشون بیگاری کنی. رو جدول نشون میدن ای کشور توسعه یافته شده، اقتصاد نمیدونم مکزیک اقتصاد کجا کجا و نصف ملتش هم گشنه گیدن. این اتفاق خیلی کشورها افتاده در کشور منطقه همینطور. آیا وقتی از پهلوی منفی و تلخ میگوییم باعث نمیشود وقتی از این دولت مردم ناامید شدن جملاتی مثل رضا شاه بگویند و به آن دوران پناه ببرند؟ اینایی که واسه شاه رضا شاه گفتن البته اینا یک اقلیتی بودن توی فضای مجازی و رسانه‌های آمریکایی و بی بی سی و اینا رو سخنگو میکنن. ملت اینایی که حتی اینایی که اعتراض داشتن اصلا حرفشون چیزا نبوده، دروغ میگن. همینا همین ملت و پدر مادر همینا اونا رو رفتن بیرون. اون آدمای کثیفی که هنوز دارن بقایای رژیم شاه، هنوز دارن با پولایی که دزدیدن از اینجا میبرن ماهواره میزنن و عیاشی میکنن، هنوز پولاشون حالا حالا هست، پولایی که از اینجا بردن از مردم. این که از پهلوی منفی و بد بگی در مورد حتی رژیم پهلوی، حتی آمریکا، حتی اسرائیل هم نباید دروغ بگیم. من یه چیز جالب به شما بگم، یه وقتی مشهور بود که در 15 خرداد 42 میگفتن مردم همینجوری بودن 15,000 نفر شهید شدن، سر زبونا بود. امام یک بار حاضر نشد این رقم رو بگه، گفت علامه نقل طبق اون چی که نقل کردن عده زیادی شهید شدن، هیچ وقت این رقم رو نگفت. یه وقتی شهید بهشتی انقلاب 57 جامعه روحانیت مبارز می‌خواسته اعلامیه بده، تو متن پیشنویس نوشته بودن این شاه حرامزاده. بهشتی گفته بود بابا ما با شاه مخالفیم، اما حرامزادگیش از کجا فهمیدی؟ اینا اینقدر کثیف هستن که بخشی کوچیکش هم اگر بگی واقعیات رو کافیه برای که همه توف بندازن لعنشون بکنن. بله این میگید آیا این باعث نمیشه وقتی مردم ناامید بشن؟ چرا این باعث میشه؟ من اینو قبول دارم. اگر ناکارآمدی، عدم شفافیت، عدم صداقت، دروغگویی، وعده دروغ بشنون مردم از مسئولین، مایوس میشن و شک میکنن. ما مادران شهید داریم تو بستگانمون که زمانی که خبر شهادت بچه‌هاشون رو دادن نه اشک نریختن، ولی بعضی از مسائلی که الان میبینن تو کشور ناراحتن. آیا نباید مثل چین که در چند دهه اخیر از آمریکا دستور میگرفت و پس از آن با برنامه حساب شده قدرتش افزونی گرفت و بعد در مقابل آمریکا ایستاد عمل کنیم؟ اینا مندرآوردیه. چین کجا از آمریکا دستور میگرفت؟ هیچ وقت از آمریکا دستور نگرفته. اصلا کمونیسم هم جواب نمیده، کمونیسم سقوط کرد. چین هرگز در این چند دهه از آمریکا دستور میگرفت؟ کجا دستور میگرفت؟ بر چه اساسی حرف میزنه؟ راه حل مشکلات اقتصادی چیست؟ راه حلش اقتصاد مقاومتی است. راه حلش اینه که نظام مالیاتی، گمرک، نظام بانکی، نظام صادرات وادرات وارداتت رو اصلاح کنی. راه حلش اینه که الگوی مصرفت رو اصلاح کنی، جلوی قاچاق رو بگیری، 100 میلیارد 1000 میلیارد بیزه و خیره و اینا رو جلوش بگیر. راه حلش اینه که تصمیمات نادانانه و احمقانه نگیرید که یه مرتبه ارزش پول مردم، ثروت مردم نصف بشه. راهلش اینه که 10 سال 8 سال 5 سال سالهایی به مردم بگید آقا بچین ببینیم آمریکایی‌ها ان‌شاءالله دارن کارا درست میشه، آقا بچین حالا انگلیسی‌ها حالا فرانسوی‌ها، این راهکارش اینه نیست. ضمن اینکه این آمریکایی که شما میگید یک کشور نشون بدید که نوکر اینا و تسلیم مطلق اینا شده و منافع ملی خودش بر منافع ملی اینا مقدم بوده. هیچ کشوری وجود نداره. آیا منطقی نیست کشوری که با تلاش به قدرت بزرگی دست یافته از کشوری مثل ایران باج بگیره؟ خیلی جالب کسی که نوشته این همو ژاپنیه که گفت حتما لازم بوده. خیلی قشنگ بود سوالش ها، خیلی نابغه ایه. آیا منطقی نیست کشوری که با تلاش به قدرت بزرگی دست یافته یعنی آمریکا از کشوری مثل ایران باج بگیرد؟ یعنی چی منطقی نیست؟ یک گردن کلفت میاد توف میندازه رو، بعد میگیم آیا منطقی نیست کسی که زورش بیشتره توف کنه تو صورت تو؟ نه آقا منطقی نیست. این چه منطقیه که میگه او چون قویه حق داره به از شما باج بگیره؟ این منطق خطر. ببین این آدم خطرناکه واقعا. این فردا اگر خدا اینو کرد یک جای اینقدر شیر تو شیر بودی، فردا این شد وزیری وکیل یک جای رئیس چیزی شد، این اگر فردا بشه جزء مسئولین کشور، مثل آب خوردن قراردادهای خائنانه رو امضا میکنه، کشورو میفروشه. با لیبرال های داخلی که مانع استکبار ستیزی هم چه باید کرد؟ باید افشاشون کرد، باید شفاف سازی کرد. گفتگو و مذاکره با غرب مطلقاً به معنای منحل شدن استکبار ستیزی است. نه آقا، چند ساله داری مذاکره میکنی، نتیجه شو ببین. مذاکره عادلانه و برابر باید داشته باشی. اینا مذاکره برابر عادلانه نمیکنن. تعهد دادیم امضا کردیم، به امضاتون عمل نمیکنه. مذاکره کردن گفتیم به مقبره آمریکا حالا یکم مذاکره کنیم درست بشه. خب مذاکره کردی درست شد؟ کدوم مشکل اقتصادی حل شد؟ مذاکره دو جوره، مذاکره ذلیلانه، مذاکره عزتمندانه. در راه اقامه عدالت چه کاری بالاتر از این که جلوی فعالیت مسئولینی که خائن به ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلابند را بگیریم؟ بگیریم روشش چیه؟ روشش نقد، مقاله نوشتن تو فضای مجازی، میتینگ، جلسه است، همین جلسه هاست، حرف بزنید. اگر موافق ضرر این مسئولین برای انقلاب هستید، در مواجهه با رهبری که این کار را بازی در پازل دشمن میدانند چه باید کرد؟ ببین رهبری نگفته نقد مسئول بازی در پازل دشمنه. اگه بگه اینا که یعنی ظلم و توجیه کرده، خودش ظالمه. ایشون که بارها میگه نقد باید بکنید، حتی گفت مصلحت نظام رو شما معیار اصلیتون نباشه، شما امر به معروف نهی از منکرتون رو بکنید. اما معنیش این نیست که دیگه قانون و اخلاق و همه چیز بذار کنار. بازی تو پازل دشمن اینه که دشمن داره تلقین میکنه وضع شما بدترین وضعه، کل حکومتتون فاسده، همه مسئولین دزدن، تو هم بیای همینو بگی، این فاسدترین حکومت دنیاست، همه سراسر همه مشغول اختلاس و رشوه ان، همه مسئولین بچه‌هاشون خارجن، وضع فاصله طبقاتی از همه دنیا اینجا بیشتر شده در تاریخ. این بازی تو پازل دشمنه، تهش نشر دروغ، مأیوس کردن مردم که بعد مادر شهید بگه ای عجب اینجوری شده، بچه‌م شهید شدن. اون جوان دیگه هم که مثل شما هیچ اطلاع نداره، نمیدونه قبلا چی بوده الان چیه، اصلا اشرافی نداره، بگه که ای عجب بابا، پس ما داریم تو فاضلاب زندگی میکنیم، بدترین کشور دنیاست اینجا. خب از این دروغ چی میاد بیرون؟ یأس میاد، خشونت میاد، فساد و خیانت میاد. اگر راست باشه هم تازه ملتایی که واقعا راسته راستش نمیگن، چون میگن اگر راستش رو بگن دیگه راه پنجره امید بسته میشه که کاری نمیکنه. اینجا که دروغ این حرف، نه نقد دانشگاهی با نقد غیر دانشگاهی فرق میکنه. یه وقت یک کس عامی نقد میکنه یه جوری، یک آدم دانشگاهی یه جوریه. ما با مقاومت و مبارزه با استکبار هیچ مشکلی نداریم و حمایت میکنیم، اما سوال این است چرا ما باید بهای آن را بپردازیم؟ چرا دولت مسئولیت به عهده نگیرد؟ وقتی میگیم ما، یعنی کل دولت و ملت، معنیش نیست که ملت مقاومت کنه دولت نکنه، ولی دولت ملی نیست، غیر ملی، ضد ملی میشه. در برابر ظلم چه داخلی چه خارجی، وظیفه شرعی یک مسلمان عدالت خواهی است. متعرض کردیم که در روش عدالت خواهی باید عادل بود و عادلانه عمل کرد. ما با تجاوز، ما با ظلم نمیتونیم عدالت خواه باشیم، یعنی با تهمت و دروغ و 6 تا دروغ بگیم که میخوایم چی کنیم، شایع پراکنی و ندیدن نقاط مثبت، اینا خودش ظلمه. وقتی از یک کسی انتقاد میکنید نقاط مثبتشون نمیگی، فقط منفی‌ها رو میگی، اونم 100 برابر میکنه، چرا عصبانی میشه؟ گوش نمیکنه. برای که میگه تو خودت ظالمی. همونطور که هدف عدالت، در روش باید عدالت برای عدالت خواهی با روش عادلانه درست. روش عادلانه یعنی چی؟ یعنی مسئله کوچیکو به خود بزرگ نکن، مسئله بزرگو کوچیک نکن، از امکانات موجود درست استفاده کن، تهمت نزن، دروغ نگو، مایوس نکن، به کسی که برای یه کاری تلاش کرده به اونجا رسیده به هدفش احترام بذار. آقا خداوند در قرآن میفرماد که لا تبخسوا الناس اشیاء، یعنی تو سر مال کسی و کار کسی نزن. دیدی تو بازار که میری میخواد خریدارا چیکار میکنه؟ میزنن تو سر مال طرف، یه عالمه زحمت کشید یک چیزی رو ساخته، میخواد ارزون بخره، شروع میکنه. اینجاش که کجه، حالا کجم نیست، از دور که کجه، اینجاش اونجوریه. یک کاری میکنه طرف بگه که مثل که من پس کلا بردارم، یا اصلا مثل که من اینقدر زحمت نکشه، این خیانته. هر کس کاری رو به عهده بگیره درست انجام نده خائنه، هر کس کاری رو داره از کسی میخره، کالا یا کاری رو داره میخره، ولی برای که هزینش رو عادلانه نپردازه، بزنه تو سرش بگه این درست نیست و اجرا نشده، اونم نامرد خائنه، ظالمه. اونم ما نمیتونیم با روش ظالمانه اجرای عدالت بکنیم. بنابراین این عدالت خواهی که دوستمون میگن که آقا مقاومت بدون سانسور در برابر استکبار داخلی رو ما میخوایم بشنویم، شنیدیم، گفتم راهکارش عرض کردم، شما از تمام راه‌های قانونی حق دارید و وظیفه دارید استفاده کنید و بگید و انتقاد بکنید. قانونم میتونه بگه که آقا اگر به اسم نقد و عدالت خواهی تهمت زدی، دروغ گفتی، بله، شایع پراکنی میکنی، یه مرتبه یک فضای ایجاد میکنی که آموز که همه دزدن، همه اختلاس چیان، این هم خلاف عدالته و خلاف قانونه و عدالت اقتضا میکنه جلوی اینم بگیرید. و السلام علیکم.